یک سوال رو لطفا دوستان بیشتر مطرح نفرمایند که بتونیم حجم بیشتری از سوالات رو پوشش بدیم. یکیش رو بفرمایید. بله. البته ببینید، ما قدم اول در خداشناسی رو برداشتیم، یا من در واقع بگم میخواستم فقط توضیح بدهم که منطق خداشناسان سست نیست، برای اعتقادی که دارند دلیل دارند، دلائلشون هم به آسانی قابل فروشکستن نیست. این اساس بحث بنده بود، بلا ادله اونها در اون چندتایی که من گفتم خلاصه نمیشه. نکته اول. نکته دوم این که بله، خدایی که استدلال فلسفی به آدمی نشان میدهد خدایی است که چنان که گفتم نه قابل پرستشه و نه قابل ستایشه و نه ارتباط مستقیم با زندگی انسانی داره. حد اکثر این است که یه خدایی است مثل خورشیدی که نور میبخشه به این عالم. اما برای اینکه انسان بتواند او رو دوست داشته باشه، او رو بپرستد، او رو بستاید و او رو بخواند و دعا کند و یا از او بترسد یا به او عشق ببرزد، به او امید ببندد، از او شرم کند و بسی چیزهای دیگر، اینها حاجت به تعلیمات دیگری داره که عمده اونها از طریق انبیا به ما رسیده است. ولذا بله، ایمان رو ما بیشتر از طریق تجربه های متعالی دینی پیدا میکنیم، از طریق ورزیدن و عمل کردن. برای اینکه اصلا religion is a way of life، you know, is lifestyle، یعنی دین یه امری نیست، برخلاف اینکه بعضی میگن که مثل لباس های زیر آدم باید همیشه تو دلش نگه داره و تو پابلیک و تو جامعه نیاره. واقعش دین اصلا یک دینی زندگی کردن، یه نحوه از زندگی، و با اون نحوه از زندگی آدمی به تدریج با خدا انس بیشتر میگیرد، اخت میشه و او در زندگیش وارد میشه. چون ایمان فقط یک فکر تازه به آدم نمیبخشه، بلکه یک وجود تازه به آدم میبخشه، و این وجود وقتی که متحول شد دیگه همه رفتارهای آدمی هم متحول میشه. لذا پس از اینکه انسان اجمالاً حداقل احتمال وجود خدایی رو داد، حداقل از این گام اگر آغاز بکنه، بعد از او با عمل خودش، یعنی با نزدیک شدن به این امید و با کوشیدن برای تحقق او، میتواند ایمان رو در وجود خودش بکارد و از میوه هاش استفاده بکنه. این تا اینجاش بحث‌های عقلانی است. و بعد از او به قول مولوی تا بدینجا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. ما تا حالا تو خشکی بودیم با اسب میرفتیم، حالا که به لب آب رسیدیم بعد قایق سوار شیم. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریاییان را رهبر است. اون قایق هم توی خشکی به کار نمیاد، هم تو آب باید به کار بندازید. یعنی به هر حال ببینید مراتب داره. ما مراتب سلوک عقلانی رو در باب وجود خدا و نیاز آدمی به خدا در اعماق وجودش اینجا بیان کردیم. شما هر چه بیشتر معتقد بشید که خودتون مکرم و محترمید و دیگران هم مکرم و محترمند، در واقع بیشتر تصدیق به وجود خداوند کرده، یعنی ایمان آورده اید در حقیقت و او رو وارد وجود خودتون کرده، و از این طریق وقت رفته رفته می توانید این فضا رو بازتر کنید، این پنجره رو گشوده تر بکنید. بفرمایید.
شما فرمودین که آدمیان کرامت دارن و این کرامت رو از خدا
بله.
آدمیان کرامت دارن به خاطر عشق، یعنی ممکن هم عشق رومانتیک نیستش، بلکه عشقی که محصول غریزه، این غریزه ای که انسان ها و حیوانات را مجبور میکنه به تولید مثل. در زمان فاضل‌تر انسان ها به صورت طبیعی به فرزند خودش علاقه مند هستن و این احتیاج بهشون استدلال و فلسفه ندارن. بعد جا میتونن این عشق و علاقه رو دست بدن انسان‌های دیگر، به همشهریانشون و بعد یا به تمامی اشخاص دنیا. این عشق و علاقه فقط از انسان هم نیستش، بلکه در تمامی یا اکثریت حیوانات در دنیا موجوده، و این عشق و علاقه لازمه تکامل، چون تکامل دارای دو عنصر است، یکی تولید مس و دیگری میوتیشن که من فارسی نمیدونم. پس بنابراین بودن ما احتیاج به این دارد که ما دارای دیگنیتی باشیم، یعنی خود اصل بودن ما به خاطر اینکه ما محدودی از تکامل هستیم، این تکاملی این کرامت را در درون خودش دارد.
حالا من متوجه نشدم که شما دلیل تازه آورده باشید. اینکه آدمی به چیزی علاقه داره دلیل این نمیشه که اون چیزی که ما علاقه داریم بهش مهم باشه یا محترم باشه. یه کسی ممکنه به یه تیکه سنگ هم علاقه داشته باشه، یه کسی ممکنه خطی که خودش نوشته خیلی به اون خط خودش علاقه داشته باشه، ولی این دلیل نمیشه دیگران هم به اون دست خط احترام بذارن، مهم بدونن. یه کسی ممکنه یه خط خیلی زشتی هم بنویسه ولی چون خودش نوشته خیلی هم محترم باشه براش. اینکه علاقه بنده یا هر کسی سرچشمه کرامت و دیگنیتی ذاتی باشه خیلی مشکل میشه این رو اثبات کرد. بعدش هم این در حیوانات هم هست، ولی خب ما این حقوق رو برای حیوانات قائل نیستیم. دست کم نه دیگه، نه نه، این حقوق مشابه انسان. یعنی شما اگر یه شیری مثلا یه انسانی رو پاره کنه میبرینش قوه قضاییه مجازاتش میکنی؟ یه شیری، یه گرگی، یه درنده، یه انسانی رو پاره پاره بکنه میبرین مجازاتش میکنی؟ خب دیگه ما انسان رو مجازات میکنیم چون اتفاقا انسان رو مهم میدونیم. یعنی این که ما آدمی رو مجازات میکنیم به دلیل اهمیت و کرامتشه، و شیر رو مجازات نمیکنیم به دلیل کرامت نداشتنشه. این که شیر به بچه خودش علاقه داره یا گرگ به بچه خودش علاقه داره هیچ بحثی نیست، اما اون خیلی فرق داره با این که مبنای کرامت موجود بشه. بفرمایید.
توجه کردن به کرامت انسانی که در بایبل و قرآن و اینها شد مبنای تدوین و بشر. بعد از این هستش که این آنون شما با هم تفاهم داشتن و وارد بحث و جدل نشدن که یک سال یک آن سر تشکیل بشه، برای این بود که به رأی العین ناظر بی‌حرمتی بشر و بشر شده بودن. از جنگ دوم در می آمدن خونریزی ها جنگ رو دیده بودن، اون عزمی رو دیده بودن، هالوکاست رو دیده بودن، اصلا دیگه ضرورتی نداشته با هم بحث کنه. نه بایبل دخالتی داشت، نه قرآن دخالتی داشت، و نه این حرفا. اینها به خاطر تجربی زمان خودشون و به خاطر همون 400 سال مدرنیتی که پشت سرشون بود به این نقطه رسیده بودن. قرآن و بایبل اگر هنری داشتن نمیذاشتن این جنگ ها انجام میشه. تمام این فرزیدی ها جنگ ها فقط جنگ های مذهبی بوده. همین الان خونریزترین آدم های روی زمین، وحشیترین آدم های روی زمین آدم های مذهبی هستن. مذهب اینجا نقشی نداشته.
بله، عرض میشود که سخن شما دو بخش داره و من هر دوتا رو توضیح میدم. اولا این که گفتین تمام این جنگ ها مذهبی بوده، با کمال عرض می شود که شرمندگی بعد عرض بکنم خطای تاریخی است. اتفاقا جنگ های غیر مذهبی روی جنگ های مذهبی رو سفید کرده. ما در قرن بیستم که دنیا اتفاقا از دین روگردان شد به طور نسبی، بدترین جنگ ها رو تو این قرن داشتیم. جنگ جهانی اول داشتیم، جنگ جهانی دوم داشتیم، هولوکاست داشتیم، اختراع بمب اتم داشتیم، اختراع بمب هیدروژنی داشتیم، استعمار داشتیم. هیچ کدوم اینا رو دیندارا اتفاقا نکردن، همه اینا رو بی دینا کردن. من اتفاقا میخوام اینو عرض بکنم که خب این جنگا روی اونا رو سفید کرد. من همین رو دارم میگم، میگم جنگایی که بی دین ها کردن 100 مرتبه از اونا بعد. این خیلی نکته مهمی است. آقا ببینید تاریخ رو درست بخونید. بنده نمیگم دیندارا با هم دعوا نکردن، دیندارا هم انسانن، بشرن، شهوات دارن، غضب دارن، منافع دارن، مصالح دارن، این درست دعوا. ولی شما اینو دنیا از وقتی که اتفاقا سکولار شده جنگا خیلی بدتر و بیشتر شده. بی حرمتی وجود انسان خیلی بیشتر شده. اینو اشتباه نکنید، این قضاوت تاریخی شما متاسفانه قضاوت تاریخی درستی نیست. ما مسلمان ها یا به طور کلی دین دارا، ببینید یکی از این کارهایی که تو قرن 20 شد ما نکردیم، ما استعمار نکردیم کسی رو، ما بمب اتمی نساختیم، ما نازیسم و فاشیسم به وجود نیاوردیم، ما جنگ جهانی اول و دوم را ننداختیم، ما یهود سوزی نکردیم، ما هیچ کارا رو ما نکردیم. اتفاقا تمام این کارا به دست سکولارا صورت گرفت و همین است که من دارم میگم اتفاقا برعکس اون که شما میگید، حرمت و کرامت انسان تو همین قرن از دست رفت و من قبول دارم که یه عده‌ای نشستن اینو خواستن جبران کنن، اما اون علت کار بود نه دلیل کار. ببینید اینجا هم شما یک خطای فلسفی دارید میکنید. ببینید فرق است بین علت و دلیل. یه وقت است که من یه دانش آموزی دانشجوی از کلاسم میاد تو، میگم که شما چرا دیر اومدی، چرا 10 دقیقه دیر اومدی؟ ایشون میگه که من خواب بودم، علتش این بود که خواب موندم. این علت کاره ولی دلیلش نیست. دلیل اون چیزیست که یه امری رو موجه میکنه، علت یه چیزیست که امر رو به وجود میاره. توجه میکنید؟ میگیم چرا مثلا فلان جنگ شد، میگه خب فلان جنگ برای این بودش که به قول یه کسی به یه کسی گفت چرا مردم با هم دعواشون میشه، گفت چکم به چوکت، گفت ای من دارم از شما سوال میکنم تو من جواب نامربوط میدی، شروع شد به دعوا، گفت وای 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 میخواستم بگم همین جوری دعوا میشه، یکی یه چیزی میگه و دیگری هم یه حرف نامربوط میزنه دعوا میشه. خب قبول، درستم هست، این بیان علته درسته، اما دلیل اون چیزی که کار رو موجه کند، نه اینکه فقط علتش رو بیان کنه. این که جنگ دوم خصوصا و اول و دوم خود سکولارها رو به فکر انداخت که ما بعد جوری داریم همدیگر رو میدریم، 50 میلیون کشته و این همه شهرهای ویران در ظرف 30 سال، فاصله 30 سال، این کارنامه پر افتخاری نیست. لذا بشینیم و یه قوانین یه حقوقی وضع کنیم که دیگه همدیگر رو پاره پاره نکنیم. خیلی خوب، بسیارم خوب. اقبال لاهوری که همون موقع میزیست واقعا از نگاه البته بدبینانه ولی از یه لحاظم بگیم باقبانه، گفت اینقدر بیش ندانم که کفن دزدی چند از پی نبش قبور انجمنی ساختند. توجه میکنید تشریحش از سازمان ملل و اون مجمعی که حقوق بشر درست میکرد، میگفت یه مش کفن دزدن اما برای این که نبش قبر میکنن کفن رو بین خودشون ایستای قانون گذاشتن که اقلا ما کفن های همدیگر رو ندزدیم. این بود. ببینید این نکته مهمیست واقعا. ما البته ما استقبال میکنیم، حقوق بشر به نظر من که از بهترین دستاوردهای بشر بوده، من مطلقا نمیخوام تخفیف بکنم، خود من از مدافعانشم، خود بنده از کسانی هستم که دائما با فقهای خودمون بحث داریم که آقا این حقوق رو وارد فقه بکنید، فقه بی حقوق ما جوابگوی بسیار از مسائل انسانی ما در روزگار حاضر نیست، اینا همه به جای خودش. ولی اون که شما میفرمایید علت به وجود آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، دلیلش نم، یعنی چرا این اعلامیه موجه است؟ موجه بودنش فقط چیه؟ بر پایه مکرم بودن آدمی است. من نگفتم اونا قرآن و بایبل رو آوردن میونه، تو واقعا نیاوردن میون. من عرضم این بود که اونا نیاوردن به میان و به این دلیل نیاوردن که میدونستن یه عده ناباور اونجا وجود دارن که اگه بحث اینا مطرح بشه نزاع پیش میاد و دیگه به مقصود نمیرسن. اما اینکه اونا رو به میان نیاوردن معناش این نیست که حاجتی نداشتن. امروز هم شما این رو مطلع باشید، بحث از حقوق بشر در 2 سطح در جهان صورت میگه، در سطح سیاسیه که خیلی خوب یه اعلامیه‌ای هست و دولت‌ها ملزمن و ملتزمن که اونو اجرا کنن، یکی در سطح فلسفی. شما به کتاب‌های آکادمیک و فلسفی که به حقوق بشر نگاه می‌کنید، قوقایی است از بحث‌ها و از جدال‌ها، همش هم بر سر همین است که پایه حقوق بشر چرا آدمی مکرم است. این سوال کوچکی نیست، ما اینو همینطوری مفروض گرفتیم و بحث هم نمی‌کنیم. البته حرف درستی هم هست، آدمی مکرم است واقعاً، نمی‌خوام بگیم نیست، مثل کم که عرض کردم ما از اکسیژن تنفس می‌کنیم، اما درکی که یه شیمیست از این مسئله داره با درکی که یه آدم عادی داره یا اصلا هیچ درکی نداره از این مسئله، خب فاصله بسیار داره. بله بفرمایید. خیلی ممنون از صحبتتون. من سوالی که داشتم اینه، چرا می‌تونیم کانسپت خودشناسی رو از دینداری جدا کنیم؟ بخاطر اینکه من شما چند تا مورد مطرح کردیم، من به دوتا مورد آخر اشاره میکنم، اولیش که از یه ازیت من نمیتونم رجیب بودم.
کانسپت این که انسان برای اینکه گناهان خودش از زنده بره، برای اینکه خودش رو پاکسازه بکنه، به یک کانسپتی به اسم خدا میرسه. من خودم به شخص دختری هستم که دو بار قرآن خودم رو خوندم، زیر و رو کردم تا جایی که فهم شعور خودم رو جزا داده تحقیق تحقیق کردم، و با اون خدایی که شاید 18 سال از زندگیم و با اون خدای دینم به معرفی کرده و التقاط داشتم، هیچ وقت اون کانکشن رو با قرآن خودم مرخواه قرار نکردم. چرا؟ چون من دیدنم و تو قرآن خودم احساس نکردم به من کرامت داده شده. تو قرآن خودم چند جا گفته شده که مرد با زنش همخوابی نکن اگر از تو پیروی نکرد. مرد میتونی به زنه پس رفت بدم کنی، زن این چنین لباس بپوش که مرد تو تحریک نشده، و اینها کرامت به من نمیده. ولی اگر من یک شبانه روزم تو طبیعت بگذارنم، به صدای آب گوش بدم، به هوای خودم تنفس کنم، این به من کرامت میده، این به من آرامش میده، این به من پاکسازی میده، این به من عزت نفس میده. و من سوالم اینه، اگر مثلا یک دانشمندی که میاد و میگه که جایگاه انسان، جایگاه کره زمین، توی سیاره ها، توی کهکشان ها هیچه و ما نمیدونیم کجاییم، ما نمیدونیم که هیچه منظورم نیست که انسان هیچ جایگاهی نداره، یعنی ما خیلی کوچیکیم، نمیدونیم حتی زندگی در سیاره هایی که وجود داره یا نه. این شما خودشناسیه، چون حرفی که قرآن ما میزنه، این یعنی که یک نیروی خیلی بزرگتر از ما، خیلی فوشورتر از ما هست، ولی یه نیروه. من نمیام با خدا دیفاینش کنم، نمیام با پیغمبر دیفاینش کنم، نمیام با یک کتاب آسمانی دیفاین کنم، ولی من باور دارم یه چیز خیلی عظیمی هست و این خداشناسیه. و چرا باید این خداشناسی همیشه در محوله دینداری باشه؟ و شاید همینه که خیلی از انسان‌ها افتخار می‌دونن که خداشناس نباشن، خدا باور نباشن، و چون فکر می‌کنن دین و خدا یک کانسپته. به نظر من اینجوری نیست و من می‌خواستم نظر شما رو بدونم و ببینم صحبت های حتی امروز شما هم همش مبنا و منشأ تشکیل می‌دونید.
البته نه، اینطور نبود. من هیچ به ادیان کاری نداشتم. اینی هم که مثال زدم از قرآن، اینا مطلقاً منظور من این نبود که اونها رو پایه استدلال خودم بگذارم. منتها خواستم تنبه و توجه بدم که چنین نکاتی در ادیان وجود داره و اتفاقاً همین نکات هم هست که اونها رو قابل توجه میکنه. یعنی گوهری ترین سخنانی که پیامبران گفتن اتفاقاً ایناست. بقیه قشرهایی است که روی اینها رو گرفته. اینکه ما از طریق دین اصلا نمیتونیم استدلال بر وجود خدا بکنیم، چون استدلال ما سرکولار میشه، به اصطلاح مصادره به مطلوب میشه، دور میشه و منطقا نادرسته. اما توجه دادن به این مطلب که پایه کرامت ما و دیگنیتی ما خداونده، و اتفاقا پیامبران هم یا ادیان هم به این معنا توجه داشتن و ما رو توجه دادن، من سخنم این بود. اما این نکته که شما باور به خدا دارید که نیرویی است یا هر چه هست، خیلی خوب، بنده که نمیخوام اخلال در باور شما بکنم، بسیار خوب، خیلی هم خوبه و انشالله قوی تر هم خواهد شد و با آگاهی بیشتر. ولی ضمناً توجه داشته باشیم باور شما باید عقلانی هم باشه، اینجوری نیست. چون من دیدم خیلی ها فکر میکنن دینداری خداشناسی امر احساسیه، مثلا من حس میکنم، من این عیبی نداره ولی کافی نیست. توجه میکنید؟ یعنی ما در مسائل معرفتی سخنانمون باید چنان باشه که به لحاظ پابلیک قابل دفاع باشه. یعنی وقتی که به دیگری میگیم یا دیگری از ما طلب دلیل میکنه، ما بتونیم و دلیل نه که بگیم احساس شخصی منه، این کافی نیست. رضا شما حالا هر درکی و هر روی کردی به خدا دارید بسیار عالی از آن خودتان، اما وقتی که بحث به جهات معرفتی و فکری میکشه، البته باید مبتنی بر دلیل باشه، بر حکمت باشه، و خب اونم راهاش این چیزا بود که عرض کردم. نکته بعد این که میگید یک کسی که میگه ما هیچیم در این جهان، ببینید هیچ بودن که به سایز و به ابعاد نیست که. بله یونیورس خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، هر روزم هی بیشتر کشف میشه که چقدر این کهکشان‌ها عظیم است و عظیم، و ما هم در مقابل اونا واقعا یه خشخاش هم نیستیم. گفت جهان در جنب این نهتوی مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا، تو خود بنگر که این خشخاش چندی سزد گر بر برو تو خود بخندی. ولی به سایز که نیست. اتفاقا یکی از چیزهایی که خداشناسی یا بگیم ادیان به ما میگن این که آدم خیلی بزرگ، اتفاقا ما به دلیل اینکه پاره ای از خدا هستیم، جرقه ای از خدا هستیم، خیلی موجودات بزرگی هستیم، اصلا بزرگتر از ما وجود نداره. تمام این کهکشان عالم صغیره، ما عالم کبیریم. اینا جزء اتفاقا تعلیمات ادیانه و الا بله ما از نظر سایز خیلی کوچکیم، اما این کوچکی سایز بله ما نمیگم بهترینیم، نه اجازه بدید، ما نمیگم ما بهترینیم، ما ممکن بدترین بشیم اتفاقا. توجه میکنید آدمی زاده طرفه معجونی است که از فرشته سرشته و از انسان، گر کند میل این شود به هزین و کند میل آن شود کم از آن. آدمی بزرگه، نمیگم خوبه، اگرم بد بشه خیلی بدیش بزرگه، اگرم خوب بشه خوبیش خیلی بزرگه، برای اینکه سایزش بزرگه. منظور من اینه ما عالم کبیریم، اتفاقا این عالم صغیر همش تو دل ما میگنجه. ببینید این از نظر سایز فیزیکی نیست، این به لحاظ ظرفیت آدمی است. انسان میتونه یه موجودی بشه که واقعا یک نگاهش به تمام این جهان بیارزه، قصه اونم به دلیل کرامتی است که داره، به دلیل اتصالی است که با خداوند داره. این معناش اینه. لذا ما بزرگیم، یعنی میتوانیم خیلی عظیم باشیم به دلیل ارتباطی که با خداوند بزرگ داریم و اینا همه تعلیمات ادیانه. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم به شما، اتفاقا این نکته خوبی بود شما مطرح کردید. سکولاریسم is religion in disguise. متوجه میشه چی میگم؟ سکولاریسم دین است در جامعه مبدل، یعنی همون مفاهیم دینی رو داره اما خدا رو ازش کشیده بیرون. توجه میکنید؟ این که میگه ما مکرمیم یه مفهوم دینیه، ما بیرون از ادیان و بدون خدا کرامت نداریم. بنده حرف من اینه، آدمی پاره از خاکه، مرگی که خودش جلو پا خودش بلند شه تعارف کنه و بگه بنده خیلی مهمه. خانم این به اون ربطی نداره، من حرفی ندارم. آخه نه اجازه بفرمایید، آخه این بحث منطقی داره، اونم سوال شما خوبه، من عرض ندارم، نمیگم اون نباید سوال کرد، ولی میخوام بگم آخه اینا ترتب منطقیش هم باید حفظ بشه. ببینید من دارم عرض میکنم که ببینید یه چیزایی هستش که الان در جهان سکولار پیدا شده که این در واقع همون چیزای مذهبی است، فقط خدا رو کشیدن کنار اما نتایجش رو نگه داشتن، اما بدون اون پایه نتایجم نمیمونه اتفاقا. توجه میکنید؟ این مطلب. اما خب همینطوری مونده چون همه خوششون میاد. کی بدش میاد از اینکه انسان بگه ما محترمیم، ما با ارزشیم، ما مکرمیم، همه دوست دارن. ولی این آخه از کجا اومده؟ این از کجا پیدا شده؟ بر چه اساسی میشه اینو نهاد؟ این یا بر خودخواهی آدمی مبتنی میشه یا بر قراردادش، که هیچ کدوم اینا پایه‌های درستی نیست. میمونه اینکه آدم ذاتن مکرم باشه، و این ذاتن مکرم باشه فقط در گروه اینه که به یک ذات مکرمی وصل باشه و از او آمده باشه و تمام حرمت و قدسیت و احترامش از او گرفته باشه. در غیر این صورت فرقی با پاره های دیگر طبیعت نداره، فقط این یه ذره جان داره و مثل یک کامپیوتر خیلی پیچیده تره، اونا نه. همینه دیگه. یعنی در بیولوژی هم به ما میگن، میگن ما کامپیوتریم، فقط کار پیچیده تری میتونیم بکنیم و اون بقیه ساده تره. لذا میخوام اینو عرض کنم. یا مثلا یه وقتی با یک چیز خبرنگار آلمانی بحث میکردم در آلمان، همین راجع به دین و راجع به اینجور چیزا بود، یه مرتبه ازم پرسید ولی دین آخه چیز بدیه، مردم میفرسته دنبال شهادت، میگه جان بدید. گفتم مگه شماها سربازاتون برای دفاع از خاک آلمان نمیفرستین برای کشته شدن؟ چطور خاک مقدسه ولی ایمان مقدس نیست؟ برای اون میشه کشته شد، برای این نمیشه کشته شد. وقتی که مصاحبه رو چاپ کرد این تیکه از جملات من انداخته بود، برای اینکه خوشش نمیاد از این حرف. گفتم این religion in disguise، خدای جدید عبارت است از خاک، برای خاک حاضرن جان بدن و جان بگیرند، کشته بشوند و بکشند، هیچ کسی ایراد نمیگیره. اما اگه شما بگی برای عقیده و برای خدا، مثل اینکه یه چیز عجیب و غریبی گفتی. ما در جهان جدید جانشین‌هایی برای خدا درست کردیم، جانشین‌هایی که جانشین‌های ناخلفن، یعنی نمیتونن نسبت جانشین او باشن چون اون ارزش رو ندارن، اون موقعیت رو ندارن، اما عملا جای او رو گرفتن و مردم هم همون معامله رو با اونها میکنن. حالا این از جهت اینکه کرامت از کجا میاد و اینکه آدمی باید در سخنانش عقلانیت داشته باشه. نکته بعدی اینکه ولی با همه این احوال من خداشناسی رو به ادیان نمیچسبونم. نه خیر، بنده اینجا هیچ وقت نگفتم که آدم برای اینکه خداشناس بشه یا باید مسلمان باشه یا مسیحی باشه یا یهودی باشه یا حالا بودیزم که خدا نداره. نه نه، شما یا هر کسی میتواند یه خداشناسی باشه بدون اینکه لزوماً به دینی از ادیان هم پابند باشه، یا مثلا اندیشه های مختلف رو از ادیان مختلف بگیره. از اینجورا فراوانه دیگه. من آقای هیوستن اسمیت که از دینشناسان خیلی مشهور دوران ماست. اینها ایشون یه آدمی است که هم مسلمان هم مسیحی هم یهودی، نه مسلمان نه مسیحی نه یهودی، توی شهرهای مختلف که میره میره دو رکعت نماز تو مسجد میخونه، میره مثلا سرمون توی چرچ گوش میده، میره توی بالاخره میچرخه دیگه. یه معنویت مشترکی رو از همه این ادیان اخذ کرده و با یه خدایی که همه این ادیان رو فرستادن خیلی هم خوشه. الان هم 90 و چند سال عمر داره، ماشاءالله خیلی هم خوبه. بنابراین معلومه که به هر حال از نظر آرامش روحی و وجدانی هم در وضعیت بسیار عالی و شادابی به سر میبره. بله میتونید، شما همه این آپشن‌ها در مقابلتون هست. اونی که برای ما مهمه حقیقته. ببینید ما وقتی یه حقیقتی رو کشف کردیم دیگه اخلاقاً موظفیم که به او گردن بگذاریم، حالا هر چی میخواد بشه. اما بیایم سراغ اون بخش آخری سوالتون که عرض کردم، من میرسم به اون مسئله زنان. ببینید در قرآن اتفاقا همین آیه که من اینجا خوندم پاسخ شماست، میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه آدمیان را کرامت بخشیدیم. اصلا در اینجا تفکیک زن و مرد نیست، تفکیک مؤمن و کافر هم نیست، همه کرامت دارن. یعنی ذاتن به دلیل اینکه بنده خداوندن و بنی آدمن و آفریده او هستن همشون مکرمن. این اختلاف حقوق و تکالیف هم که شما میبینید که در قرآن اومده، در فقه اومده و اینا تمامش بالعرضه. یعنی فقه هیچ چیز ثابتی نداره، بنده اینو به شما عرض بکنم، فلکسیبیلیتی که در احکام فقهی هست واقعا اعجاب آوره. بنابراین اینا کاملا میتواند عوض بشه و چیز دیگری بجاست. اول من براتون گفتم همه این چیزها در زمان خودش منطقی داشته. فکر نکنید منطقش بی حرمتی کردن به زنان بوده، یه منطق دیگری داشته. وقتی که اون منطق هم برداشته بشه اینا تمامش همه در جای خودش میچینه. اما کرامت هیچ وقت زدوده نخواهد شد، برای اینکه ذاتی آدمی است و از خدا آمده. بله بفرمایید.
اگر که من هیچ ورودی به پرشت رو چیزا ندارم، اگر صحبت شما من به این کستا کرد که هم شباره در مورد وقت کرامت هیچ فلسفه اخلاق قیلی نیمی کرامت توجیه بکنه درستی بلی
روشی؟ نه واقعا نیست. یعنی از من بشنوید که نیست، در این باره واقعا کمیت لنگه، یعنی حرف حسابی وجود نداره در اینجا. و کرش هم اتفاقا این نکته رو میدانه، اونا هم بر این مسئله خیلی تأکید میکنن که کرامت انسانی و اینکه آدمی بر صورت خدا آفریده شده است یکی از اون اساسی ترین سخنانی است که در عالم در تاریخ بشریت گفته شده است، فوق العاده با ارزش. بله بله بفرمایید. بله بله
وقت میدینیم که توی محیطی که مثلا انسان احساس انرژی مثبت میکنه، اون دلیل این یعنی برمیگرد به همون این وقتی با نیروهایی هست که همه اونا در
بیت منظورتون از انرژی مثبت چیه؟ شما فیزیکدانید خودتون به نظرم نیستین؟ یا فیزیکدانید شما یا در همین رشته ها؟ الان کلمه انرژی رو اینقدر لوسلی نباید به کار ببرید، به هر حال یه چیزی دیگه به جاش بگید.
وقتی این احساس این میکنه که وقتی توی محیطی که کرامت و به هر حال احترام اون ذات انسان رو به هر حال ازش به عنوان یک نیروی مثبت میشه یاد کرد، وقتی با انسانهایی هست که در اینجا از حرکت کردن یک نیروی مثبت از اونا میگیره، این نقطه مشترکیه که میونه همه انسان ها میتونه وجود داشته باشه. و به نظر شما چه طوری میشه از این مسئله استفاده کرد برای موقعیتی که مثلا توی این دنیا الان همه چیز داره سالم، مثلا میتونه در حد به هم ریخته شدن باشه، میتونه در حد که تنها چیزی که به نظر من نیروی مشترک هست اینه که میونه تمام این افراد این موضوع قابل درکه. وقتی شما یه جایی هستید که به هر حال ازتون از فرق این راجع به کرامت انسانی صحبت میشه، فرق نمی کنه که حالا شما مسیحی باشی، مسلمان باشی، یهود باشی، همشون یا حتی بیدین باشی، بقول شما هیچ کسی نیست که از اون قضیه کرامت بعدش بیاد، حتی اون سکولار. چرا این نیروی مشترک، این نیرویی که به حال هرچی اسمشو بذاریم، اینو به عنوان یک نکته کامون گراندی نگیرن که تمام انسان ها به این طریق با هم دیگه وقت بشن که این جنگ ها رو به خود مرد سپاس میبینید جنگش چه؟
بله البته خدا کن این کار رو بکنن، منتها خودخواهی های آدمیان نمیذاره دیگه. این این رو به زبان میگن اما در عمل یه خدایان دیگری دارن بسیاری از آدمیان، قبلشون چیز دیگری. توجه کردید؟ بله. خب ما که همین رو میگیم، اصل مطلب همین، آدمیان همه بنده خداوند در خب خلق همه یک سر نهال خدایان، هیچ نه برکن از این نهال و نبشکن. یه باغیست که خدا کاشته، درختاشو او کاشته، باغبانیش هم خودش کرده، آدمیان باید مراقبت کنن. ولی متاسفانه شوق میوه ها و شوق مالکیت بر میوه ها چنان غلبه میکنه که درختا رو میشکنن و له میکنن. مسئله این است دیگه. بلا اصل مطلب که تثبیت شده است.
شما خودتون کلاً آپتیمیستی هستین با وجود اینترنت و تمامی
که چی نسبت به آینده جهان؟ حالا نمیدونم، بنده گفت شاعری بود به نام نسیم شمال، شاعر خیلی طنازی بود، طنزگوی بود اوائل دوران مشروطیت، دیوان خیلی لطیفی داشت، من بچه که میخوندم، یکی از ابیاتش که به یادم هست میگه نیست در دانایی من شک و ریب، لیک در مکتب نخوندم علم غیب. بنابراین بنده نمیتونم بگم که واقعا چه میشه، ولی من نسبت به آینده بشریت البته آپتیمیستم، برای اینکه این آپتیمیزم به هر حال هیچ مبنایی نداره جز اینکه فرض ما بر این است که خداوند این عالم رو برای مقصدی و غایتی آفریده. در غیر این صورت نه، آدم میتونه خیلی هم پسیمیست باشه، خیلی بدبین و تاریک نگر باشه و احساس بکنه که چنون نیروهای شر، نیروهای اهریمنی غلبه دارن در جهان که شاید نیروهای خیر نتونن بر اونها غلبه بکنن. اینم میتونه یک خلاصه دیدگاهی باشه که زیاد هم نمیشه در مقابلش ایستاد. بله، بفرمایید.
کدام یکی از دلایلی که شما میشناسید ذکر کردید میشه استفاده کرد برای اثبات اینکه فقط یک خدا وجود داره؟
هیچ کدوم. من اینایی که گفتم برای این وحدت خداوند نبود، فقط برای اثبات وجود خدا و اثبات نیاز به خدا بود. برای اینکه ما بخوایم اثبات وحدت بکنیم یه چیزایی باید بر اینا بیفزاییم. بله، این مقدار فقط ما رو تا آستانه خدا میبرد، اما به وحدت خدا و به بسی اوصاف دیگر او باید یه نردبان‌های دیگری بذاریم و بریم بالا. بله.
متشکرم آقای دکتر. سوال من
میشه
مربوط به این قسمت اول که واجب خدا وجود خدا، در این قسمت برای اینکه قیمت میتونه نباشه و هست و این هست رو این بودن رو استدلال کردیم که باید اینطوری باشه. خب در خود این مطلب تو چه جواب دارید؟ یا نه یا آره. دوم این که نظر میاد مفهوم بودن رو ما میدونیم که روی اون میخوام استدلال بکنیم. نظر من هر دو تا اینا میشه، چون مفهوم بودن ما از خود ما یا از جهان ما مفهوم چه نوع مفهومیه که بتونیم آره و نش بدیم؟ ممکنه یک جواب سومی باشه، این رو چطوری؟
حالا من واقعا مطمئن نیستم درست منظور شما رو درک کرده باشم. خب ما بودن رو میدونیم، نبودن هم میدونیم، منم مفروضاتم همینا بود دیگه. شما میفرمایید غیر بودن و نبودن یک شق ثالثی ممکنه وجود داشته باشه؟ نمیشه که دیگه، تناقض به هر حال دو سو داره دیگه، یکی هست و نیست دیگه. هر مفهوم مثبت نمیشه هم چیزی، نه نمیشه منطقا. حالا میدونید شاعرانه ممکن آدم بگه چیزم هست و هم نیست، مثل مولانا که میگه این هلال توی آسمان هم هست و هم نیست، هم چیزی به چشم میاد و به چشم نمیاد اینا. بله، ولی این که واقعا یعنی منطقا و عقلا ما بگیم یه چیزی در همون حال که هست نیست و در حال که نیست هست، نه این نمیشه، این خریدار نداره، این فکر نمی کنم. ولی این میشه اینا اساس یک منطقی کرد. و بفرمایید.
پیامبر اسلام جمله ای داره میفرماد الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. بنابراین من فکر میکنم این حقوق بشر رو که شما فرمایید هرچند با اصل صحبت شما موافق، یعنی انسان از ذکر میکنم، ولی این مؤلفین حقوق بشر فکر نمیکنم به اون دلیل آمدن حقوق بشر را بود. بیشترش یه علت همون علت معلولی بود که با آقای دکتر بودم توی فهمیدشون خودتون درست کردید سخت گفتید و چون عملا این حقوق بشر یه دستاویزی شده برای نفی حقوق بشر. میبینید در 60 سال گذشته انسان محفوظ نبوده و شرایط انسان بهتر نبوده از قبل از تدوین حقوق بشر، فقط یک بهانه‌ای شده برای کسایی که میخوانیم خودشون رو مطرح کنند که و دیگران رو سرکوب کنند. بنابراین من یه مقدار برام صغیر هست که فکر کنم حقوق بشری اونگونه که ما دیدیم و تدوین شده و نوشتن میتواند سرچشمش آگاهی به ارزش وجود انسان باشه. ممکنه اینو بگم ولی هیچ فرق نمی کنه با ریاکارانی که میگن خب ما از روی ایمان این صحبت کنیم. انسان من فکر میکنم بهترین اثبات وجود خدا خود انسان، این رشدی که انسان میکنه. من وقتی که تیتر صحبت شما رو اعلام کردم امیدم این بود که بیشتر شما این بحث رو بشکافید که انسان مدر، انسان قرن 21 چگونه به درجه، آیا رسیده به درجه لطف و تلطیفی، همونی که مناصرا میگه که میگه معرفت مترادف هست و ارزش وجودی، ما امکاناتی هستیم به طرف احتیاج وجود و ما تلطیف میشیم. آیا ما در این برهه از زمان تلطیف‌تر شدیم و نزدیک‌تر شدیم به این صحبت؟ یه اشاره کوچکی شما در صحبتتون کردید که گفتید که انسان وقتی معرفت بالاتر میره خدا را هم به یه گونه دیگری یاد میکنه، نه اینکه رزاق بلکه به نیروهای نهانی خدا آگاهی که در حقیقت نیروهای نهانی خود انسان آگاه میشه و این رشد شناب کرد انسان اون من حرف نفس اون مسئله این با خوندان میشه. بنابراین امیدم این بود که ببرمایید که آیا انسان مدرن دیدگاه جدیدی پیدا کرده از کانسپت هست تا اینکه خدا رو نفی بکنه یا اینکه اثبات بکنه. چون ما دست کم من متوجه هستم عقل ما شایستگی و توانمندی شناخت حق رو نداره و تازه چرا هم اصلا ما بخواهیم به صورت عقلانی خدا رو تعریف کنیم؟ تنها دلیل عقلانی اینه که شما در یکی از کتاباتون فکر میکنم تفرجستان هست میفرمایید مرحله شکار و مرحله قضاوت، ما وقتی از مرحله قضاوت بخواهیم بگذاریم میخواهیم اینو همگانی بکن، یعنی من میخواهم به شما ثابت کنم که خدا هست. چه لزومی دارم؟ خدا یک چیز تجربی که انسان وقتی کلکتیولی اینو تجربه کرد کم کم این خودش رو نشون میده، نمایان میشه، آشکار میشه. و چرا ما اینقدر داریم با یک چیزی که توان این رو نداره که بتوان ثابت کنه میکوشیم که این رو به صورت یه موضوع عقلانی همطور که خودتون فرمودید بحث علمی مثلا این رو مطرح کنیم؟ چون تا به حال به جایی نرسیده، عرفای ما گفتن که این عقل رو کنار گذاشت. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خواهم خویش را. و از طریق همون دیوانگی به مراحلی رسیدن که امروزه برای افراد هشتاتی متر بنده راه گشاد و حقیقتش بخواهد اون مسائل هست که در قرآن و کتاب‌های دیگه با مثنوی ها و کتاب های دیگه من رو به جوهر هستی که همون واجب الوجودی که شما فرمودید نزدیک تر کرد. نه اینکه بحث های عقلانی ما همش بخوام بگم من بخوام از دیدگاه عقل این خدا رو به یک جوری معرفی کنم و بگم وجود داره.
خب بر ممنون برای اینکه فرصت برای سوالات دیگران هم باشه. به هر حال دیگران اگر از راه‌های خودشون خدا رو پیدا کردن بسیارم عالی است، بنده هیچ باز عرض کردم اخلالی در معرفت خدا باورانه اونها نمی کنن. ولی این رو توجه داشته باشن که شاید این دریافت‌های شخصی و تجربه شخصی برای همگان اقناع آور نباشه. به همین دلیل هم هست که پاره از این دریافت‌های اولیه با کمترین مطلبی یا با خواندن کتابی فرو می‌ریزه و به هر حال اون ذهن جستجوگر جوان رو اقناع نمی‌کنه و حاجت داره به اینکه پشتوانه‌های بیشتری داشته باشه. مولانا دنیایی داشت که در اون دنیا خدا بدیهی بود. من این رو ابتدا عرض کردم. ما الان در دنیای زندگی میکنیم که خدا جز بدیهیات نیست و هر کسی از هر گوشه‌ای تیری به سوی افکنده و شبهه‌ای کرده و انکاری آورده و به همین سبب اذهان نسبت به این ایده مشوش است و اونچنان که باید روشن نیست. و این بحث‌ها برای کسانی است که میخوان که روشنایی عقلانی پیدا کنند. نکته بعد این که چرا ما بگیم که عقل ما به خدا نمیرسه. ببینید خداوند همه جور تجلی داره، در ضمیر ما تجلی میکنه، در عقل ما هم تجلی میکنه، در تجربه های ما تجلی میکنه. این نمایش ها و این تجلیاتی که از خدا هست تو همه عرصه های حسبی آدمی هست. هیچ پنجره ای رو نباید بست. بعضی ها از طریق پنجره عقل به سوی او چشم می گشایند، بعضی از طریق تجربه های درونی و روحانی و نفسانی. هیچ دری رو نباید بست. یه عده‌ای از این سو به او نزدیکتر می شوند، یه عده‌ای از اون سو. کسی که واقعا ذهن جستجوگر فیلسوفانه داره آرام نمی گیره مگر اینکه به هر حال یک حجت قوی برای او اقامه بشود. کسان دیگری هستند که جور دیگری. گفت صد هزاران پرده دارد، لطف دوست می کند از هر پرده آوازی دیگر. خیلی خوب، آوازهای مختلف از این ساز برمی خیزه و هر کسی هم با یک آوازی دلش نواخته می شود. اما مسئله این که انسان قرن 21 اتفاقا انسان قرن 21 انسان حقوق مداره و من از قضا از همین طریق می خواستم که وجود خداوند رو حسی تر کنم. یعنی بگویم که این حقوقی که ما اینقدر برای او گریبان چاک میکنیم و باید بکنیم و مهم هم هست، این در واقع یک مفروض، یک بنیاد ناگفته دارد که به او تصریح نمیشود. اما اگر تصریح نشود ناقص میماند و او عبارت است از اعتقاد به وجود خداوندی که این کرامت رو میبخشد به آدمیان. این پشت پرده است و کسی اسمش رو نمیبره، درست مثل آبی که زیر کف هاست. همون که مولوی گفت ما چشم کفبین داریم تو این عالم، هممون کفا رو میبینیم، چون کف خیلی بلنده، سخت این دید ما نفوذ میکند به اینکه این آبی که زیر کفه ببینیم. من میخواستم اون آب رو نشون بدم و بگم قره به این کفها نشید. این کفها از خودشون هویت و پایداری ندارند، بر پای خود نایستادن، قائم به ذات نیستن، تکیه بر یه آبی دادن که بر اون بن قرار دارد و بدون او در واقع اینا هیچ هست. اصلا کف چیزی نیست جز خود آب، آبی که هوا توش رفته. و همین دلیل است که من گفتم ما در واقع کفی هستیم روی دریای احدیت. یعنی خود خداست که مثل کف داره. یعنی اون آب یک کمی آمده و رقیق شده و نازک شده و شکل حباب و کف به خودش گرفته. بنابراین اتفاقا این مفهوم از خدا برای بشر امروز حسی تر و درک شدنی تر است تا برای بشر 300 سال پیش. به همین دلیل که هیچ فیلسوفی این حجت رو، این دلیل رو در کتابهای فلسفی خودش نیاورده که نیاز ما به خدا به دلیل کرامت بخشی او به ما و پایه حقوق بشر بودن است. در حالی که امروز میشه این دلیل رو اقامه کرد، چون این مفهوم الان با ذهنها خیلی آشناست و همه رو درگیر خودش داره. و نکته بعد این که یه عده ریا میکنن از حقوق بشر سوء استفاده میکنن، بنده با شما موافقم، اما سوء استفاده از حقوق بشر باعث نمیشه که ما حقوق بشر رو بشوریم بذاریم کنار. بالاخره هست، یکی از دستاوردهای خیلی عالی انسان است و به نظر بنده یکی از بهترین نتیجه هایی است که از خدای ادیان گرفته میشه، خدایی که به آدمیان کرامت بخشیده. بنابراین چرا نادیده بگیریم؟ چرا ناشکری بکنیم؟ کفران نعمت است ما اگر این رو دست کم بگیریم. به عکس باید ما در واقع به او اهمیت بدیم. یعنی این چیز عجیبی وقتی که برادران یوسف رفتند و یک چیزهایی رو از اون پادشاه مصر گرفتن و آوردن پیش پدر یوسف، گفت هذه بضاعتنا ردت الینا، گفت این مال خود ما بوده که حالا به ما برگردوندن. واقعا ما حالا هم بعد همین رو بگیم، بعد بگیم حاضهی به زاعت و ناردت، مال ما بوده که حالا دیگران رفتند و به دست ما دارن. گفت ساغر ما که حریفان دیگر می نوشند، ما تحمل نکنیم ار تو روا می داریم. اگر شما فکر می کنی این مال اوناست، ما تحمل نمی کنیم. ساغر ما که حریفان دیگر می نوشند، واقعا این ساغر مال ما بوده. این مفهوم اصلا از دل ادیان برخواسته، هیچ جای دیگری نشانی از این نیست. خیلی نکته مهمی است، اما اون پشتوانه چنان فراموش شده، چنان پشت پرده رفته که ما فکر میکنیم اولا دستاورد نوی نیست، ثانیا نقصانشون نمیبینیم، یعنی بی پشتوانگی و بی پایگیشو نمیبینیم. سوال نمیکنیم که این کرامت از کجا آمد، چطور شد همه آدم اینقدر مهم شد، اینقدر محترم شد، اینقدر با ارزش شد. ما خودمون جلو پای خودمون داریم بالا میشیم و با هم تعارف میکنیم، یا واقعا ریشه ای داره این مطلب؟ اگه ریشه داره، ریشهش کجاست؟ کی به ما داده؟ خودمون به خودمون دادیم؟ ما که نمیتونیم. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ما از کجا اووردیم که به دیگران بدیم؟ بنابراین باید به سرچشمه ها رفت. وقتی که به سرچشمه ها میرید، بعد میبینید که در واقع اون منشأ شده که ما به صورت خدا آفریده شده ایم. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف او بر وصف ما دیگرد سبب. ما چون بر صورت او آفریده شده ایم، اوصاف او رو داریم، کرامت ذاتی و حرمت ذاتی و قداستی که خداوند داره به ما هم منتقل می شود. بعد این می شود مبنای حقوق بشر. ما واجد صاحب حقوق می شدیم. چرا؟ حقوق یعنی اون چیزی که اگر نقضش کنی حرمت آدمی رو نقض کردی. معنی حقوق بشر اینه دیگه، چیزهاییست که اگر اون رو زیر پا بگذاری به اونا بی حرمتی کنی، به ذات بشر بی حرمتی کردی، هر که می خواد باشه. لذا این حقوق بشر در واقع بیان حقوقی کرامت انسان است. اون کرامت انسان وقتی که یه لیگال لنگویج براش میگذاریم تبدیل میشه به حقوق انسان، و که برای همه محترمه، irrespective of religion, race, ethnicity, whatever. بنابراین اینا چیزاییست که برای ما مهمه و بایدم بدونیم که سرچشمش کجا بوده. من تأکیدم بر این بود. در این حال به همین دلیلم ریاکاران و منافقان و دزدان حقوق بشر و عرض می شود ناقضان حقوق بشر، همه اینا رو هم باید افشا کرد البته، برای اینکه اینا بدترین خیانت رو به انسان میکنن. به زبان حرمت میگذارن اما در عمل حرمت رو میشکنن. اتفاقا یکی از جامعه شناسان بود، دیده بودن به نکته خیلی خوبی گفته بود، قرن جدید قرنی است که بیش از همه قرون در باب حرمت آدمی سخن می رود و بیش از همه قرون گذشته این حرمت شکسته می شود. این هم بالاخره یه وضعیتی است که ما آدمیان پدید آوردیم. خیلی در زبان هم احترام می ذاریم اما در عمل احترام همدیگر رو نقض می کنیم. این پارادوکسی مدرنیته است که فعلا دست گریبان آنیم. اگر فرمایید، بله بفرمایید دیگه سوال شما، چون نهانیم قرار بود ما را اینجا بیرون کنند دیگه، تا ده ماه نشستیم، شما بفرمایید و دیگه آخرین سوال. بله.
من به خاطر اول یک مشاهده بگم. بحث شما سه مرحله داشت و سه بخش بود و هر بخشش شامل مراحل مختلف و نکته‌های زیادی بود و من پیشنهاد میکنم مثلا در آینده اگر امکانش باشه و شما موقع باشید توی هر بخشش تموم بشه و یه سوالای مطرح بشه، چون خیلی مشکله که بعد از گوش دادم به دو ساعت بعد و این همه چیزهای مختلف مثل زمان، مثل نمیدونم تکامل، چیز بحثایی که ساعتها ساعتها میشه صحبت کرد، شما اینا رو نکته بار سر به سو به طوره منظر بکنم بسیار سطحی بدید از اینا رو بهشون چیز بکنید و بهشون بخواید تو هم بگیدید برای بحث. در هر صورت فکر میکنم خیلی چیزایی توی این بحثا اومدش و ازش استفاده شد و استفاده های حتی مبرزانه و نادرست شد که یه بحثی رو جلو ببره. و بحث شما در کلیتش در متدولوژیش یک نوع مثل بحثایی که توی چیزای مسیحیت میشه، یعنی تاریخ مسیحیت از قرن 16 و یک سری از چیزای مسیحیت رو عمر سوش، بعد یک سری مثلا آیه های از قرآن توش اومد که قرار نبود در مورد مذهب صحبت بشه، ولی در نتیجه اسلام هم در وسط اون اومدش وسط و اینها چیزهایی که مطرح میکرد متد عقلانی در برابر متد یقین، یعنی باور داشتن و استفاده عقلانی برای چیزهای اعتقادی استفاده شد. البته این متدولوژی ها مثلا فرض بذارید شاید 5 قرن گذشته، شاید 1000 سال گذشته، 1400 سال گذشته، در سطح آدم هایی که در اون زمان ها استفاده می شدن همین بحثای جهل برانگیز که از اون گنگی ها به وجود میاد به یه نوع دیگه مطرح می شود. امروز شما همین بحثا رو با کلماتی مثل زمان، مثل تکامل، مثل حقوق بشر، همون گنگی ها و جهل رو امروز به خورد انسان های الان می شود. مثلا من میتونم چیزی که بگم حداقل از بحث شما استفاده ای نبردم، ولی حداقل میتونم بگم که افرادی که اینجا بودن به جز یکی از دوستان با شما موافق نبودن و بحثای شما رو در هر زمینه چلنج بردن و مخصوصا اون خانومی که اونجا در مورد کرامت صحبت کردن، فکر میکنم کاملا شما در اومدید بهشون گفتید که در طب فلکسیبیلیتی وجود داره و این خودش یک مغلطه است. شما میدونید که در طب فلکسیبیلیتی وجود نداره، یک چیزیه که آسمان میاد و همینه که هست شرطه، ولی خب اینو مغلطه کردن. و این که مثلا همین اونجلیست هایی که در آمریکا ما میبینیم، اینایی که مثلا میان ساینتولوژی به وجود میارن، که میان یک مغلطهی به وجود میارن که میخوان علم و یه طوری وقتش بدن به مذهب و اینو مثلا به خورد مردم بدن، این یه رو مذهب. ولی سوال من یه سوال دیگه در چه بدارم، شما عقلانی این مشاهده هم بودش و با کمال احترام مشاهده هم بودن،
من
چیز
نفهمیدم از صحبت شما
با هم بودن با بدن میتونم با چه بدارم.
من یه کسی که اینجا نشستم فقط میخوام استفاده کنم از صحبت هایی که الان شما دارید میکنید، واقعا من مزایده نشدم آیا نظری دارید یا اینکه فقط ارتباط میکنید. اگه شما برنامه‌ای بهتر دارید بدین دست ما که این دهره آخری استفاده بکنید، ولی اگر نه من فکر میکنم یه چیزی باید اونجا مادریتری باشه که به هر حال این سوالات یک
اجازه بدید. بله حالا چاره نیست دیگه، بله بفرمایید. به اختصار
من یه مشاهده دارم و دو ساعت بحث گوش دادم و در این مشکلی که در عرض 5 دقیقه بخوام بحث دو ساعته‌ای که بسیاری مطالب مختلف گذاره بخوام باش صحبت بکنم، در اینجا اینو گفتم مشاهده. ولی سوال من اینه که ببینید، ما وقتی میگیم عقلانی در مورد فکر کردن صحبت میکنیم، یعنی اینکه یه مسئله رو زیر سوال ببریم، نه اینکه فقط سوال ساده بکنیم، میخواییم زیر سوال ببریم. و امروزه مسائلی مثل مذهب و خدا زیر سوال میده، نه اینکه در موردشون سوال میشه فقط. من سوالم از شما اینه که شما در چه مرحله‌ای از زندگیتون مذهبی شدید، مسلمان بودید؟ در چه مرحله‌ای از زندگیتون شروع کردید به فکر کردن، عقلانی، زیر سوال بردن؟ و در چه مرحله‌ای از زندگیتون یقین به خدا آوردید؟ این فکر می‌کنم نشون میده که تکامل فکری شما، اگر تکاملی درش بوده، چی بوده؟ و حداقل اگر هم تکاملی درش نبوده، رنگش عوض شده، این رنگ‌ها در چه مراحلی عوض شده؟
چون فرصت کمه
صحبت‌های شخصی به شما
حالا اجازه بدید. بله اجازه بفرمایید. بله اجازه بفرمایید، بنده می‌خواستم همین رو بگم. شما هم گوش بدید آقای که سوال فرمودید. ببینید والا اولا بله سوال شخصی هیچ جای اینجا نداره. بنده فرض کنید تو ذهنم تکاملی بود یا نبوده به درد دیگران چه میخوره؟ و شما مگه میخواد مقلد من باشید؟ دیگران مگه میخواد مقلد بنده باشن؟ یا میخوان چهچه و بهبه بکنن، منو تحسین بکنن؟ چه فایده داره بگم من از کجا اومد؟ شما اگر متد عقلانی قبول دارید بعد به ادله من گوش بدید، نه به شخصیت من نگاه کنید. اگر حرفای من دلیل داره دلیلاشو نقد کنید یا قبول کنید، اگر نداره که نداره. اما که بنده کجا بودم، چیکار کردم و چی فکر کردم و از کجا به کجا رسیدم، فکر نمی‌کنم به درد کسی بخوره. من البته بایوگرافی خودم رو نوشتم، و یه وقتی هم منتشر میکنم، اون سوال شما اونجا جوابش داده شده، هر کی دلش خواست میره میخره و میخونه. ولی اون چیزی نیستش که مردم سوال اینجا باشه به درد کسی بخوره که بنده چه کاره بودم. مردم تو دنیا فراوونن، هر چی هم یه تاریخچه‌ای داره زندگیشون. این نکته اول. اما نکته اول، بخشای اولی که شما گفتید، من واقعا احساس میکردم برای چند دقیقه زنم به یکی از این تلویزیونای لس آنجلسی گوش میدم. واقعا بر تاپا حمله، مغلطه که میکنی، حرفای گنگ که میزنی، جهل پراکنی که میکنی، سفسطه که میکنی، حرفای بیدلیل که میکنی، همین را فرمایشات شما بود، بدون اینکه یه دلیل هم بیارید. آخه همش حمله حمله حمله. این هنر ما ایرونی ها شده آخه. به هم که میرسیم کارا رو میکنی. بنده دو ساعت اینجا از دو ساعت هم اصلا نزدم، یه ساعت و نیم بود، دو ساعت یا به قول شما یه ساعت و نیم من اینجا استدلال کردم. برادر من جواب یکیشو شما بده. سطحی بود، گنگ بود، جهل پراکنی بود، اوانجلیزم بود، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ ما چرا با هم دیگه باید اینجوری مواجه بشیم؟ بنده مخلص شما این چند دقیقه، پنج دقیقه، هشت دقیقه که صرف کردید یه دلیل من گوش میکردم شما بیادی تو حرفاتو. فقط حمله سطحی، اوانجلیزم، نمیدونم جهل پراکنی، اینا شد حرف آخه. یه کسی وقتشو گذاشته دو ساعت اومده اینجا برای شما صحبت کرده، کسی هم به شما مجبور نکرده بیاد اینجا، بعد اینجوری اهانت میکنه به همین راحتی، بعدم هی به من میگه عقلانی صحبت. این حرفا که شما میزنید عقلانیه، جهل پراکنی به اون میگن، یا به کسایی که من آقا وقت گذاشتم براش، فکرم کردم، به هیچ وجه هم سطحی نیست. من اگر بخوام اینجا استدلال کنم به شما اثبات میکنم که شما اطلاعاتتون بسیار روزنومه ایه. این حرفا حرفایی که همینطور تلویزیون ها میزنن، دوران مذهب اینطوری بود، اوانجلیز ما گوشه بنده از این حرفا پره. آقا جان من در اینجا نه نه معذرت خواهی نیست، اجازه بدید. شما به من اهانت کردید، به همه هم اهانت کردید. اینایی که اینجا اومدن، اینایی که اینجا اومدن آقا، هیچ کدوم درکشون این نبوده، عقلشون هم دست یه آدم سفیه ندادن که بشینه جهل پراکنی بکنه. شما تنها عاقل اینجا هم بودین که فهمیدید اینا جهل، بقیه همه اینجا گوش کردن این نگفتن. این آخه این چه حرفیه آقا جان؟ خوب نیست برادر من. ما اینجا با هم دوستانه داریم صحبت میکنیم، حمله هم به همدیگه قرار نیست بکنیم. اگرم سخنی میگیم با حجت باید بگیم. چون شما حرفای بنده رو نمیپسندی، جهل شد، سفسطه شد، مغلطه شد. آخه این چه حرفاییه؟ اینا درست نیست. ببینید برادران عزیز، بنده این دوست عزیزمون رو نمیشناسم، البته متشکرم که این حرفا زدن، در این حال که بنده گوشم از این حرفا پره، ولی یه درسی میخوام بدم، یعنی بگیرم از این بحث، و اون که ما با همدیگه که برخورد میکنیم تمایلات خودمون رو در میون نیاریم، یقینیات خودمونم تو دل خودمون رو، دوستامون نشستیم با همدیگه گفتیم، اون گفته این بده، اون گفته جهل، اون گفته کهنه شده، اون گفته وقتش گذشته، اینا رو هم تو این جلسه مطرح نکنیم. من اگر زمان رو گفتم، اگر خدا همه رو با استدلال گفتم، من 66 سال عمر دارم آقا، 46 سالش من رو اینا فکر کردم. شما فکر کنید اینا عجیب هم در بردم دارم میگم، یا دیشب مثلا اینا رو خواب دیدم؟ اینطوری نیست برادر من. و این مواجهه شما خیلی مواجهه نامنصفانه است. من فیلسوف علمم، فلسفه علم خوندم، من اگر از زمان سخن میگم من خوب میتونم دارم چی میگم. سطحی این حرفا چیه؟ اقلا برای سطحی بودنش دلیل بیارید. من آرای فیلسوفان علمو در این باب میدونم، من فلسفه اسلامی خوندم، آرای فیلسوفان رو میدونم. همینطوری حرفایی نیستش که من امشب و دیروز یاد گرفته باشم. اینجوری مواجهه خیلی خلاف انصاف است، خیلی ناچیز شمردن خدمت دیگران است. ما چون حاجت بود برای اینکه این مسئله مطرح بشه اینجا آمدیم و این رو مطرح کردیم. منم البته در خور عقل خودم البته حرف زدم، من نمیگم که کامل بود، ولی اون چند که شما میفرمایید به نظر من صحیح نیست. با دیگران هم اینجوری مواجهه نکنید. اون چه بر نفس هیچ نفسندی نیست، بر نفس دیگری مپسند. شما خوش داشتید که اینجوری سوالی بکنید، من به شما بگم سوالتون جاهلانه است، مغلطه است، سطحیه. این دوست داشتید اینجوری؟ خب دوست ندارید دیگه. اون چه که بر خودتون نمیپسندید به دیگری هم نپسندید. دیگری هم که اقلا همسن شماست و توی مسائل هم بالاخره رنجی برده و کاری کرده و همینطوری هوای حرف نمیزنه، کتاب نوشته. من در باب زمان و حرکت یک جلد کتاب دارم به نام نهاد ناآرام جهان. شما اینو ملاحظه بفرمایید، بعداً به من بگید. من در اونجا بحث حرکت جوهری ملا صدرا کردم، زمان از نظر اینشتین رو مطرح کردم، از نظر سنت آگوستین رو مطرح کردم، همه اینها رو اونجا من مطرح کردم. دست کم یه اطلاع ناچیزی از این قصه دارم. بنابراین به این بالاخره مختصری شما پرونده ما رو بخواد مختومه اعلام بکنید کمی شتاب زده. خب اگر دوستان اجازه بدن دیگه این بخواد
خیلی 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 خیلی